بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا و فوض و امری الله ان الله بصیر بالعباد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما برادران و خواهران ایمانی خوبم. عصر با برکت ماه مبارک رمضانتون به خیر و نشاط و شادی باشه. بگید انشاءالله. جلسه علمی فوق‌العاده‌ای رو عصری خواهیم داشت. خوش به حال شما که عصری شرف حضور دارید. یه چیزی بده کار شما، اونم عدد بسم الله الرحمن الرحیم. ختم‌های مختلفی در رابطه با بسم الله هست. بسم الله خب جمع تمام آیات قرآن در سوره حمد به تعبیر امیرالمومنین و جمع تمام آیات سوره حمد در بسم الله الرحمن الرحیم و جمع همه بسم الله الرحمن الرحیم در نقطه ب بسم الله الرحمن الرحیم. و امیرالمومنین فرمود من اون نقطه ب بسم الله الرحمن الرحیم هم. یعنی تمام این قرآن ولایت امیرالمومنینه که هر کی به نسبت این که به ولایت امیرالمومنین رسید قرآنش را میخواند، اقرائش را محقق میکند. ولایت است، حوض کوثر است دیگه. در رابطه با حوض کوثر عرض کردیم 4 نهر در بهشت طبق حدیث معراج و آیه 15 سوره محمد میریخت داخل حوض کوثر. یکی نهر آب بود، یکی نهر شیر بود، یکی نهر عسل بود و یکی هم نهر شراب بود. همه اینها در حوض کوثر ولایت امیرالمومنین جمع میشد. یعنی نکتش اینه، از خدای عزیز وقتی چیزی تجلی میشه اول تمام تجلیات خداوند قهار تبارک و تعالی میاد در کانال امیرالمومنین که حوض کوثر باشه و از داخل حوض کوثر امیرالمومنین داده میشه به تمام مخلوقات. نتیجه این که مخلوقات دیگه غیر از امیرالمومنین به نسبت ظرفیتشون از پذیرش ولایت امیرالمومنین موجود میشن. بچه اینا جمله‌های سنگینیه. ماها علما اینها رو بحث میکنن، از دل آیات و روایات میارن بیرون. این جمله‌ها رو حتما بنویسید، کدای بسیار خوبی اشارته. تمام تجلیات خداوند قهار در کانال امیرالمومنینه و تمام مخلوقات غیر از امیرالمومنین تمامشون تجلیات ولایت امیرالمومنینن. لذا ما در قیامت وقتی این لایه‌های کثیف مادی دنیایی و برزخیمون رو زدیم کنار، 2 لایه از 7 لایه رفت کنار، ما بر سر خان رحمت ولایت امیرالمومنین مهمان میشیم. اونجا به نسبت ولایتی که از دنیا برده باشیم منتفع میشیم از وجود امیرالمومنین. خیلی دقت کنید، اون روایت امام صادق اینجا میشه شرحش داد. من الان تو ذهنم اومد اینو بهتون بگم، بعد یادتون باشه این عدد بسم الله رو بهتون بگم. بعد قیامتی ها به نسبت ولایتشون پس منتفع میشن از برکات وجود امیرالمومنین و بچه‌های علی. مثلا یه روایتی از امام صادق عزیزتر جانم هست، ایشون میفرماید که درجه یکیای بهشت، یعنی پایین پایین دستای بهشت، 7 بهشت داره، درجه پایین پایینی ها یعنی بالاتر از دوزخی ها، اینا هر 40 قیامتی ظرفیتشون اینه، بیشتر از اینم نیست، قدرشون همینه. شب قدر که میگن یعنی شب ظرفیت. آقا ظرفیت درجه اولیای بهشت چیاست؟ میگه ظرفیتشون از حوض کوثر امیرالمومنین این است که هر 40 قیامتی، هر 40 قیامتی که خدا در قرآنش میگه هر سال قیامتی 50,000 دنیای شماست. دقت میکنید؟ امام میگه هر 40 قیامتی سید الشهدا نورش به درجه پایین بهشتیا تجلی میکنه و بعد اینا از شدت مستی شراب نور سید الشهدا 40 که دیگه سید الشهدا بهشون تجلی نمیکنه، 40 مست اون یه ذره نوری هن که سید الشهدا تجلی کرده. بعد امام صادق میگه که اینقدر ملائکه گلایه میکنن در درگاه خدا که خدایا ما حاضریم خودمونو در اختیار این انسانهای درجه یک بهشتیا گذاشتیم، اما اینا هیچ بهره ای از ما نمیبرند، هیچ دستوری هم به ما نمیدن. خدا خطاب میکنه که ملائکه چون اینها من یه ذره از نور ولایت سید الشهدا و امیرالمومنین رو بهشون تجلی کردم، 40 سال اینا مست اون نگاهند. بعد دوباره منتظر که باز حسین بهشون نگاه کنه. بعد حالا مراتب بالاتر بهشت از حوض کوثر امیرالمومنین بیشتر منتفع میشن، بیشتر میتونن با ابو عبدالله باشن. امام ادامه میده در این روایت که اینقدر همینجور درجات بهشت نسبت به ولایت امیرالمومنین و بچهای امیرالمومنین تنظیم شده که یک جایی که دیگه بهشتیا همسایه حسین میشن، که تو دعای ندبه ما میخونیم چی؟ کمکم کنید ببینم، و هم جیرانی، اونا همسایه های مهدی میشن، اونا همسایه های علی و حسین میشن. اینقدر لذت بخش براشون بهشت، خیلی لذت ولایت امیرالمومنینه، لذت ولایت سید الشهداست. این جریانی رو بهتون بگم، یکی از دوستان تعریف میکرد، میگفت دوتا از رزمنده های دفاع مقدس هم وعده شدن که هر کدوم زودتر شهید شدن بیاد تو خواب اون کسی که تو دنیاست بگه در احوالات شهادت اون زمان چه خبره. میگه اون شخصی که شهید شده بود بعد مدتها اومد به خواب این شخص دنیایی که هنوز شهید نشده بود. این رفیق دنیایش گفت چرا اینقدر دیر کردی؟ چرا نیومدی خبری بدی؟ گفت من نمیتونستم بیام خبر بدم. چرا؟ من یه مدتی با سید الشهدا بودم، یه مقدار برام تعریف کن چه خبره؟ چه خبر اونجا؟ گفت تو متوجه نمیشی من چطوری بهت بگم؟ گفت حالا یه ذره بهم بگو. اون شهیدی که در بهشت رسیده بود به این رزمندهی که هنوز تو دنیا بود گفت فقط همینو تو درک میکنی، ماییم و شبها جلسات علمی سید الشهدا، ماییم و گعده‌های علمی سید الشهدا، دیگه بیشتر از این تو متوجه نمیشی. بچه یه چیزی اومد تو ذهنم، رزق شما بوده. داداش علامه طباطبایی اسد محمد حسن، نمیدونم شما میشناسید یا نه، اسد محمد حسن الهی طباطباییه، ایشون خب یکی از اشخاصیه که در قم سابق، ایشون از دنیا رفته، میتونست ارواح مؤمنین رو احضار کنه در قم و بچه ها میومدن میگفتن آقا پدر ما رو احضار کن ببینیم اونجا اگه مشکلی داشته باشه ما برطرف کنیم. بچه ها میومدن پیش اسد محمد حسن و ایشون احضار میکرد، اراده میکرد اون روح رو از برزخ بر میگردون قم و باهاش صحبت میکرد مشکل چیه، چطوری، چی کم داری، چی کس داری، بگیم بچه ها درد بفرستن. این شکلی بود. میگفت روح اسد محمد حسن میگفت روح هر کسی رو شما بگید من برزخ برگردونم تو دنیا، هر کی شما بگی من برش گردونم. روح علامه طباطبایی رو آوردم، روح آیت الله وجدت رو، روح همه رو آوردم، تعبیر منه. اسد محمد حسن میگفت من روح یک نفر رو نتونستم بیارم تو دنیا، هر کار کردم این روح احضار نشد، اونم روح ابن طاووسه. ابن طاووس اون شخصیه که نهج البلاغه امیرالمومنین رو جمع کرده. بعد میگفت من اینقدر تلاش کردم که ابن طاووس رو بیارم تو قم، از برزخ بیارمش تو قم، نتونستم. علت رو از شهدای دیگه و از علمای دیگه که احضار میکردم پرسیدم، گفتم ما رفتیم به محضر آقای ابن طاووس، گفته که منو نخواهید به دنیا، من یک ذره هم نمیتونم امیرالمومنین اینجا رها کنم برگردم، من باید کنار علی باشم، احضارم نکنید من نمیام. میگه من ابن طاووس اینقدر مقام معیت امیرالمومنین، اندیت امیرالمومنین رو کسب کردم، اینقدر به حوض کوثر رسیدم که من تو دنیا با احضار سید محمد حسنم بر نمیگردم. این شکلیه. پس ما به نسبت ولایت پذیریمون در دنیا به حوض کوثر میرسیم و به اون 4 تا نهر میرسیم. اون 4 تا نهر میریخت تو حوض کوثر ولایت و از اونجا مخلوقات منتفع میشدن. تا اینجا اینو گفتم. بعد 4 تا چشمشو گفتم تو اون قبه بود، تو اون قبه بسم الله الرحمن الرحیم بود و هر کدوم از این نهرها در یکی از حرفهای بسم الله الرحمن الرحیم چشمه میگرفت. این نکته هم بگم بعد عدد بسم الله رو بگم. اینا خدا شاده رزق شماست. بعد اون چیزی که الان علما از جمله علامه حسنزاده ایشون میفرمایند که عسلی که شما در دنیا دارید عسل بهشتیه، منتها من مرتبه پایین 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 عسله. یعنی عسل اگر شدت و ضعف داشته باشه اگر از اینجا مثل نور، مثلا این نور پروژکتور ما اینجا خیلی شدیده، ولی همین نور تا سر خیابون هم رسیده نورش، ولی از بس ضعیفه دیگه اونجا این نور مشخص نیست، ولی هست. پس اونجا میگن نور هست، نور این پروژکتور، اینجا میگن نور پروژکتور، اینجا خیلی شدیده، اونجا ضعیفه. دقیقاً علامه میگه عسل‌های دنیا رتبه پایین 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 اون نهر عسل بهشته. شیرهای در دنیا که از حیوانات ما میگیریم، اینا رتبه پایین 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 اون شیر اصلیه در نهر بهشته. شدت و ضعف داره. میگه حالا اونهایی که میخوان از اینا استفاده کنند، از پایین استفاده کنند، شیر رو استفاده کنند، نور میده. لذا پیغمبر استفاده از شیر برای خوراکش هم بیشتر استفاده میکرد. بعد حضرت عسل رو استفاده میکرد، بعد حضرت آب رو مینوشید، آداب خودش رو داشت، چون آب دنیا مرتبه پایین اون نهر آب در بهشته. میگه اگه آدابش رو رعایت بکنی میرسی به اون اصلش. اصطلاحاً بهش میگن حقیقتش در بهشته، رقیقتش در دنیاست. حقیقت اونجا، رقیقت اینجا. درست شد؟ اینم از این. پس چهارتا امتداد داره، شدت و ضعف داره. اصطلاحاً بهش میگن حقیقت مشککه است، یعنی شدت و ضعف داره. اینم تا اینجا. بعد برم سراغ عدد بسم الله. ختومات مختلفی داره بسم الله. یه بار بسم الله با اخلاص بگی، اون ملکی که اون قبه رو به پیغمبر در حدیث معراج نشون داد، اون ملک گفت یا رسول الله یک مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم رو مخلصاً یکی از امت تو بگه، دنیا به نامش میشه، این شخص آخرت به نامش میشه، بسم الله اقرا کتابش نازل میشه. اینو من تضمین میکنم اون ملک میگه. بعد حالا من عظیمی که معرفتم کمتره، ختومات مختلف بسم الله رو بردارن. مثلا یکی از اساتید میگفت شما صبح اول صبح قبل از اینکه کارتون رو شروع بکنیم 19 بار بسم الله الرحمن الرحیم بگی. این برای برکت کارهاتونه. 19 تا بسم الله الرحمن الرحیم قبل از فعالیت شروع کردنتون منجر میشه به برکت عجیب و غریب کارهای اون روزتون. تجربه کنید، واقعا عجیبه. اینو تجربه کردم. این یکی دیگه از ختوماتی که من سال گذشته از یکی از اساتیدم گرفتم، گفتم اینو به شما بدم. ایشون میگفت 786 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم رو با توجه هر روز تا یک هفته. اینم یکی از ختمهای مجرب بسم الله الرحمن الرحیمه. عمومی هم هست، خاص نیست، همه میتونن استفاده کنن. رفع حجاب بسیار قدرتمندی میکنه، زنگارزدایی قوی هم داره. 786 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم در طول شبان روز تا یک هفته به نیت گره گشایی یک حاجتتون، برآورده شدن یکی از حاجتاتون، یک هفته پشت سر هم این ختم بسم الله الرحمن الرحیم رو بگید. خیلی خوب، بگذاریم. من بحثم زیاده، حیفم میاد از بحثم بزنم. دیروز چی گفتیم؟ گفتیم با بسم الله الرحمن الرحیم اقرا ما شروع شد. حالا بسم الله که گفتی شیطان بلند میشه، بلند میشه تو مؤمن نشی، بلند میشه تو موحد نشی، به توحید نرسی. وقتی بلند شد، شما تو این بلند شدن جنگی که بین تو و شیطان اتفاق میفته، یک چیز تو رو در این جنگ تو و شیطان نجات میده و اونم ریاضت‌های توه. به نسبت ریاضت‌هایی که در دنیا میکشی از دین خدا گرفتی، به نسبت انجام دادن و عملیاتی کردن اون ریاضت‌ها، تو میتونی در مقابل شیطان موفق بشی. مثلا حضرت ابراهیم خلیل از شدت ریاضت نفسانی که برای خودشون تحمیل کرده بودن از دین خدا، اینقدر نفس قوی شده بود که شیطان نتونست ایشون اغوا بکنه، رفت ول کرد که دیگه واسطه ها برمیم. در نهایت سنگ میزد که بس، سنگ زدن به کوههای جمرات و اینها، سنگهای جمرات ریشش همین سنگ زدن ابراهیم به شیطان. یا مثلا یک شخصی مثل شیخ انصاری، یکی از علما در عالم مکاشفه شیطان رو دید، غضبناکه، یه گونی نخی به دوشش گرفته بود، یکی از زنجیرها به دست شیطان بود. پارتون نجف میگه شیطان رو دیدم یه زنجیر پاره‌ای به دستشه. شیطان چرا غضبناکی؟ میگه 40 روز مداوم شیخ انصاری رو با این زنجیر دهنه کردم، 40 روز روش سرمایه‌گذاری کردم که شیخ انصاری رو تله کنم، بکشم، افسارش کنم. امروز بعد 40 روز زنجیرشو پاره کرد، از چنگم در رفت شیخ انصاری. بعد این قضیه شیخ انصاری شیخ انصاری شد. چرا حال شیخ انصاری زنجیر رو پاره کرده از چنگ شیطان در رفته؟ یه ریاضت خاصی شیخ انصاری کشیده بوده. بچه پس شما بسم الله رو گفتید، ریاضت میخواد. ریاضت نباشه توی جنگتون با شیطان قطعا مغلوب میشید. مغلوب شدید، برزختون رو دست دادید، قیامتتون رو دست دادید و الی آخر. پس سخته، کار سخته. الهی جان به لب آمد تا جام به لب آمد. اینم گفتم تسبیحات اربعه در نماز هم باز شده و مکشوف بسم الله الرحمن الرحیمه و توصیه کردم دوستانم رو به نماز جعفر طیار. اسرار و صلات رو گفتم بخونید حتما، چون اسرار نمازی رو که یکی از ریاضت‌های اصلی انسان هست به من و شما آموزش میده. اسرار و صلات خیلی شما رو کمک میکنن. من یه نکته سری در رابطه با همین کتاب اسرار و صلات بهتون بگم، مجمل بگم سربسته، و بعد ادامه بحثمو بدم. بچه ببینید، خدا ریاضت اصلی ما که نماز باشه، روزه باشه، خمس و زکات باشه، اینا ریاضت‌های اصلی ماست. یعنی همینا رو شما واجبه انجام بدید، مستحبات هم انجام ندادید، شما به مقصد میرسید و کوچتون موفق میشه. حالا این نماز چیکار میکنه؟ نماز سیرش این شکلیه. علامه حسنزاده رحمت الله علیه ایشون میگه نماز با الله اکبر شروع میشه. میگه رو به قبله وایسا، بگو الله اکبر. الله اکبر یعنی تکفیر غیر الله ها. الله اکبر یعنی اعتقاد داشته باش که خدا بزرگتر از همه چیه، خدا بزرگتر از پوله، خدا بزرگتر از مقامه، خدا بزرگتر از همه اون چیزهایی که تو بهش نیاز داری، مثل غذا، مثل پوشاک، مثل ماشین، مثل ملک، از همه چی، از همه چی خدا بزرگ. الله اکبر، اکبر من ان یوسف. ما اگر همین کلمه رو بلد باشیم دیگه وقت اول نماز که شد میگیم الله اکبر، دیگه کار بزرگتر نیست، دیگه صحبت کردن با دوستمون بزرگ اکبر نیست، الله اکبر. اینو بهش برسیم. اگر میبینی که بچت هنوز قائل به این نیست که توکل به خدا بکنه و اعتماد نمیکنه، یه دوره تسبیح الله اکبر بهش بده. بگو هر روز الله اکبر، بگه 100 تا 200 تا 300 تا مفصل ذکر الله اکبر. اینقدر بهش بگو تا حجاب نفسانیش بره کنار و متوجه بشه که اکبر الله فقط. این ذکر زبانی کمک میکنه که قلب بپذیره اکبر بودن خدا رو. خب وقتی حالا الله اکبر گفتی، بعد از الله اکبر خدا میگه شروع کن سوره حمد رو. در رأس سوره حمد بگو چیه؟ بسم الله. بسم الله رو کامل بگو. وقتی کامل گفتی سوره حمد رو بخون. سوره حمد علامه میگه این صفات جمالیه خداست. سوره حمد صفات جمالیه خداست. جمالیه یعنی صفات زیبایی ها، زیبایی های خدا. در سوره حمد تو میگی الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن چه صفتیه؟ بگو جمالی است. الرحیم چه صفتیه؟ بگو یکی از زیبایی‌های مهربان است، این جمالی است. بعد میگه الحمدلله رب العالمین، به جمال چقدر زیباست. بعد میگه الرحمن الرحیم، دوباره صفات جمالیه. ایاک نعبد و ایاک نستعین تا آخر، همه صفاتی که در سوره حمد هست صفات جمالی است. زیبایی خوشگلی خدا رو تو سوره هم تصویر کرده. نماز که یکی از ریاضت هاست، بحثو گم نکنید. بعد وقتی سوره حمد تموم شد، خدا میگه سوره حمد رو خوندی، برو سوره توحید رو بخون. سوره توحید صفات جلالیه خدا درش هست، کامل صفات جلالی است. بچه جلالیه یعنی صفات هیبت دار خدا، عظمت دار خدا، بزرگی خدا. ببین تو در سوره توحید چی میخونی؟ بگو بسم الله الرحمن الرحیم. اولش بخون قل هو الله احد. جبروتشو ببین، الله الصمد، برید کنار، جبار داره میاد، صمد داره میاد. این جلال خدا و جبروت خدا رو داره میرسونه. وقتی الله الصمد رو گفتی، بعد بگو لم یلد ولم یولد. حساب کار دستت اومد؟ لم یلد ولم یولد، این چه خداییه؟ جلال خداست تو لم یلد ولم یولد. ولم یکن له کفوا احد، این کلش جلال خداست. حالا وقتی تو صفات جمالی خدا رو گفتی، وقتی تو صفات جلالیه خدا رو گفتی، به زبونت آوردی، به قلبت دادی، حالا این قلبی که صفات جمالیه و جلالیه رو پشت سر هم، اول جمالیه رو بده و بعد جلالیه رو بده، حالا از زبون به قلب وارد میشه، به قلب که وارد شد این قلب خاشع میشه، نتیجه این صفات جمال و جلال میشه خشوع قلبی که از رو زبونت دادی به کجا؟ بگو ببینم، به قلبت. بچه ها قلبتون که خاشع شد، هر کسی که قلبش خاشع بشه میگه وای خاک به سرم، اینقدر این خدا بزرگ است، الله اکبر، اینقدر جمال دارد او، اینقدر جلال دارد او، من کیم؟ من بدبخت بیچاره ذلیل مستکین مستجیر لایملک، هیچی ملکیت ندارم، خدا من خودم برای خودم نیستم، انا لله، من خدای من هیچی نیستم، خدای من هیچی نیستم. وقتی به این حس رسیدی، حالا خود به خود قلب به تو رو مجبور میکنه رکوع و خضوع کنی در مقابل خدا. میری رکوع، رکوع که رفتی قلبت رکوع کرد، بعد جمال و جلال خدا خاشع که شدی، این قلب خاشع تو رو به رکوع وادار میکنه. به رکوع که رفتی، حالا تو رکوع میگه سبحان ربی العظیم و بحمده. بچه سبحانه هر جا هست، هر جا سبحان هست یعنی خدای تو همه چی هستی، ما هیچی نیستیم. فارسی فارسیش اینی، سبحان ربی. اون وقت چه ربی؟ عظیم، بزرگ، بزرگ، خدای تو خیلی بزرگی، خدای تو خیلی بزرگی، سبحان ربی العظیم و بحمده. حالا وقتی اینجوری خدا را تسبیح کردی در رکوع، بلند شو. وقتی بلند شدی بعد رکوع، باز به قلبت مراجعه میکنی، میبینی آروم نشدی. خدایا این جمال رو تو داشتی، الرحمن الرحیم، خدایا این جلال رو تو داشتی، الله الصمد، خدایا من قلبم خاشع شد، سبحان ربی العظیم و بحمده، خدایا آروم نشدم، چیکار کنم؟ حالا قلبت تو رو میندازه تو خاک، قلبت تو رو خاک میکنه، میفتی تو سجده. تو سجده اول دوباره میگه سبحان، خدایا همه چی تو هستی، ما هیچی نیستی، میگه سبحان ربی ال، دیگه اینجا اعلا بزرگتر از عظیمه بچه‌ها، سبحان ربی ال، بگید اعلا، اعلا بزرگتر از عظیم، اعلا، دیگه خدا دیگه نمیدونم بالاتر از اعلا، اعلاست، اعلا توی خود، من دیگه هیچی بلد نیستم، سبحان ربی الاعلا و بحمده. تو سجده آروم نمیشی، میای بالا، می نه نشد، دوباره سجده دوم، سبحان ربی الاعلا و بحمده. وقتی سجده دوم رفتی، اومدی بالا، صفات جلالیه خدا، این تعبیر علامه حسن زاده اگه نبود من نمیگفتم بچه ها. رنگ بوی نمازتون این شکلی اگه بکنید متوجه میشید این نماز کارش چیه. بعد علامه حسنزاده میگه وقتی از سجده دوم بلند شدی، صفات جلالیه صمدیه خدا و احدیه خدا شما رو میندازه از تو درگاه خدا بیرون. برید بیرون، نمیخوامت، خدا میندازتت بیرون. پایان رکعت اول یعنی خدا تو رو پرتاب کرد بیرون، یعنی یه سیر رو از الله اکبر شروع کردی تا سبحان ربی الاعلای سجده دوم که رفتی، این یه سیریه که این سیره نتونست تو رو به خدا متصل کنه، خدا میندازتت بیرون. وقتی انداختت بیرون، تو هبوط میکنی، هبوط که کردی، دلت دوباره از بهشت میره بیرون. خب دوباره خدا چیکار کنم؟ من که الان چهار دست و پا افتادن رو زمین، تو زدی تو سر من. میگه اشکال نداره، بار دوم بلند شو، دوباره سعی کن، دوباره توبه کن، برگردی دوباره اول مسیر، خسته نشی. این مسیر ریاضت داره، سختی داره. یه بار زدمت، میخواستم بزرگت کنم، دوباره از اول شروع کن. خب سالک، بگو بسم الله الرحمن الرحیم، سوره حمد دوباره بخون، دوباره بیشتر تو قلبت بده. جلالیه رو دوباره بخون، دوباره بیشتر تو قلبت بده. دوباره برو رکوع، دوباره برو سجده اول، دوباره برو سجده دوم. بعد سجده دوم که اومدی بالا، حالا من تو رو به مقام شهود میرسونم و شهیدت میکنم. بچه تو تشهد میگه اول چی بگو؟ بگو ببینم. میگه اشهدو بگو. اشهدو یعنی من چی شدم الان بعد از دو مرتبه که خدا زد تو سرم؟ بگو شهید شدم. شهید یعنی شاهد بودم خدا را. اشهدو الله اله الا الله، خدای وحدانیتت رو دیدم، شهید شدم دیگه. نماز شهیدت میکنه. حالا معراج کردی، الصلاة و معراج المؤمن تو تشهده.
حالا به مقام شهود نیست. اشهد و لا اله الا الله وحده لا شریک له. خدای دیگه پولا هیچی، مقامای دنیا هیچی، هر چی تو دنیا دل بسته بودم هیچ. وحده لا شریک له، هیچ شریکی تو ندارم، من دیگه بت پرست نیستم، من دیگه موحد شدم، لا شریک له.
وقتی اینو گفتی، حالا خدا میگه برگرد از طریق محمد من خدا بیا دوباره به من وصل بشو. بعد میگه برو شهید شو محمد رو. بعد میگه چی؟ و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. میگه از طریق کانال محمدم و علی من بیا.
حالا وقتی متوسل به محمد شدی، به فهمیدی که برنامه معراج تو و ریاضت تو فقط دست محمد و علیه و این شهادت شهید محمد و علی رو هم دادی، حالا بعد از این صلواتی رو بر این اهل بیت میفرستی که از طریق صلوات دیگه از زمین بکنی. بچه ها اگر دیدید قلایت الله وجد، اگر دیدید مشکلاتتون زیاد شد، سیل صلوات رو را بندازید که از این دنیا بکنید، از این خاک بکنید. صلوات اونجا طراحی شده، اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا وقتی این شکلی شد، تو راهنمات هم پیدا کردی، مرسلت رو هم که رسولت رو هم پیدا کردی، حالا میگه همه این جمال و جلال و این عظیم و این اعلا و این شهید و همه اینها سیر رو برای دوبار انجام دادی تمام شد، حالا تو به مقام سلام میرسی. حالا بگو چی؟ بگو ببینم. السلام علیک ایها النبی و رحمت. حالا به مقام سلام یعنی چی؟ یعنی خدایا من به درجه رسیدم که دیگه شری از طرف محمود عظیمی به نبی تو نمیرسه. السلام علیک ایها النبی، نبی شری از طرف من عظیمی سال 1403 به تو نمیرسه. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. یعنی این درسته؟ بعد میگی السلام علینا و علی عباد الله صالحین. بعد میگی رفسن جونیای مؤمن، قول میدم من محمود عظیمی که دارم معراج میکنم دیگه شرم به شما هم نه. اگر دیدی کسی پول کسی رو نمیده، بگو نماز هنوز بگو نخونده. اگر نماز خونده بود، اگر السلام علینا و علی عباد الله صالحین خونده بود، نامرد. تو میگه هر روز چند مرتبه، نمیگه الله عباد الله صالحین. وقتی عباد الله صالحین، پس این رفسنجونی همسایت بود، رفیقت بود، مؤمن بود، چرا پولش ندادی؟ اینکه پولش ندادی پس شر بهش رسوندی، اذیتش کردی، پس تو به مقام سلام نرسیدی. پس معلوم میشه یا تو الله اکبر گیری، یا تو جمال گیری، یا تو جلال گیری، یا تو عظیم گیری، یا تو اعلا گیری، یا به هنوز به شهادت نرسیدی. خدایا. بعد آخر کار میگه السلام علیکم، بگو بگید و رحمت الله و برکاته. یعنی خطاب میکنی آخرش میگه من محمود عظیمی السلام علیکم گفتم. یعنی ای جمادات عالم، ای نباتات عالم، ای حیوانات عالم، من عظیمی بر شما سلام دادم. یعنی چی؟ یعنی از ناحیه من به شماها هم شری نمیرسه. اگر دیدی شخصی تو بیابون داره جنگل و آتش میزنه، یعنی آدم چی نخونده؟ بگو نماز نخونده. اگر نماز خونده بود به مقام سلام میرسید. اگر به مقام سلام رسیده بود توی جنگل آشغال نمیریخت. بچه هر کسی که از توی جنگل شما دیدید، از تو بیابون شما دیدید، شیشه ماشینشو ورد پایین، لیوان یا مصرفشو انداخت تو جنگل، انداخت تو بیابون، مطمئن باشه این آدم نماز خون نیست. نه که رو به خدا نمی کنه، نماز می خونه، ولی به مقام چی نرسیده؟ بگو به مقام سلام نرسیده. چون اگر به مقام سلام رسیده بود، این بیابون رو با صورت خودش هیچ فرقی نمی داد. این بیابون از جزئی از بدن منه، چرا بندازم آشغالمو تو این؟ دیدید چقدر نماز محیط زیست رو هم از تو نماز در آورده. رابطه تو با حیوانا، من توی منطقه دیدم یه الاغی رو بعد 7-8-10 تا جوان رفته بودن، این الاغ رو اول بسته بودن، بنزین ریخته بودن روش، آتشش زده بودن، این الاغ میدوید، اینا میخندیدن، قاقا میخندیدن. بی انصاف، تو نه تنها نماز نمیخونی، باید که حیوانی، حیوان هم چکار نمیکنه. این جوان اگر اهل نماز بود، خود نماز اینو به مقام سلام میده. این شر این جوان ها رسید به این الاغ، اینا نماز نمیخونن. بچه من نمیدونم، خودمونی بگم، من نمیدونم اونایی که اهل نماز تو این شهر نیستن میخوان چی کار کنن؟ واقعا نمیدونم. میخوای چی کار کنی؟ چی رو قبول داری؟ برای چی نمیخونی؟ آخه این نماز طراحی شده که لذت بی‌نهایت به تو بده، تو رو به مقام شهادت برسونه، لذت بده، تو رو به مقام سلام برسونه. چرا نمیخونی؟ چی شده؟ حجاب داره بچه های خوبم، حجاب داره. این آدم حجاب داره. این آدم باید از تربیتش باید کجا شروع کنیم بچه ها؟ بگید ببینم تو سلسله مباحث کوچ درمانش چی میدید؟ اول چیکار کنه؟ بگید ببینم، نسخه بدید. اول چیکار کنه؟ علم. بچه ها علم گفتم بهتون و علم آدم الاسما، یادتون میره؟ یعلم هم الکتاب و الحکمه. از علم باید شروع کنی براش، اینو باید تعلیم بدی بهش. نمیدونه، جهل داره بیچاره. بعد تعلیمش که دادی بسم الله رو یادش بدی. بسم الله رو که یادش دادی، حالا به ریاضت ها رو هم مجبورش کنی اول وقت بخونه، نمازش، روزش. بعد از اون آروم آروم بعد 3-4 ماه میبینی انسان داره انسان میشه دیگه، از هیته حیوان ها داره آزاد میشه. پس ریاضت ها و سختی ها، یک نمونهش نماز گفتم بهتون، بحث تسبیحات اربعه نمازم که بحث فوق العاده اصلا عجیب و غریبه. من وارد تسبیحات بشم خودم انصافا مست این علم میشم، بی نظیره. مخصوصا تسبیحات رو اگر از زاویه دید علامه طباطبایی نگاه کنید که مست میکنه شما رو، شراب طهور مینوشونه شما رو انصافا. فقط همین نکته رو بگم، نمیخوام نفرینم بکنم، نفرین که نباید بکنیم آقا. بگم اونایی که صدای منو میشنوید و نماز نمیخونید، بهتون بگم شما چقدر چیزی رو دارید از دست میدید. خدا توی وقت دارم آقا از جدی پس فاکتور میگیرم فردا از هر کی این مطلب فردا از نیاد یاد نگیره. میخوام تسبیحات اربعه رو تو کعبه بگم که کعبه رابطش با تسبیحات چیه و چطوری وصل به این 4 تا رکن کعبه بشیم. فردا از هر کی نیاد خیلی چیزا رو دست میده. خدای پروردگارا ما را به آب کوثر، حوض کوثر امیرالمومنین برسان، ما رو ولایی کن. خدای ما رو به عمق بسم الله الرحمن الرحیم برسان. خدای ما رو به عمق خوندن نماز کامل با سیری که امروز گفتیم برسان. خدای ما رو به مقام شهادت و به مقام سلام برسان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.